أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. بحث در تفسير آيات 178 و 179 سوره مباركه بقره است. خداوند متعال در این دعایه بعضی از احکام قصاص رو بیان می‌فرماید. اول قصاص در مورد قتل را و مسئله عفو را در مرحله دوم بیان می‌فرماید و سپس یک قاعده کلی در رابطه با حکمت قصاص رو بیان می‌فرماید که اولا قصاص به نفع مؤمنین و جامعه ایمانی است و در قصاص حیات است و موجب پرهیز از گستردگی خونریزی می شود، اما به شرط اینکه انسان عقلش رو به کار ببنده و دقت بکنه اون مزایایی رو که برای قصاص خدای متعال در فطرت بشر قرار داده است. مرحوم علامه رضوان علیه ضمن بحث تفسیری از این آیه یک بحث علمی در رابطه با مسئله قصاص مطرح می‌کنند که اساساً جنبه اجتماعی داره که در اینجا تحلیل می‌کنند که مسئله قصاص یک مسئله فطری است که فطرت بشر اقتضای چنین حکمی رو می‌کنه که اگر کسی به کسی تجاوز کرد، عدوانن کشت یا لطمه ای به بدن او وارد کرد، حکم اولیه برای اینکه گسترده نشود این جنایات و مردم تجری بر انجام جنایت نکنند، لازم است این قانون اعلام بشه که مسئله مجازات حتمیه، مجازات به مثل. در این حال بعضی ها مسئله قصاص اشکال کردند که این یک مسئله قدیمی است، با ترقی جوامع انسانی مخصوصا تا امروز مناسبت نداره. مرحوم علامه بیاناتی رو فرمودند در رد این کلام که انسان فطرتاً دنبال کسب منافع و دوری از امور ضررزننده است و فطرتاً در مقام دفاع از منافع خودش قرار میگیره و به همین جهت می‌بینیم که جوامع بشری برای حفظ منافع طبیعی خودشون و جلوگیری از تجاوز دیگران به این منافع طبیعی دست به ساختن تسلیحات می شوند برای اینکه دفاع بکنند از منافع خودشون. چگونه است در این موارد کشتن افراد با تجاوزشون یا با گمان به تجاوز اشکال نداره، اما در مسئله قصاص این اشکال هست. بنابراین اسلام دین فطرت است و قوانین او بر اساس تمایلات فطری است. از این جهت برای انسان غیر مؤمن جایگاهی رو قائل نیست. از این رو ملاحظه میکنیم که برای جان یا بعضی از اعضای انسان مؤمن یک حرمتی رو قائل شده است که فرموده کسی که مؤمنی را بکشد مانند این است که همه مردم رو کشته، از جهت اینکه حد که به حیثیت انسانیت وارد کرده. اما ملل متمدنه اینها برای دین جایگاهی قائل نیستند. اگر برای معارف دین جایگاهی همانند جایگاه اجتماع انسانی قائل بودند، همان حکمی را می‌کردند که دین برای اونها کرده است. علاوه بر این که اسلام قوانینش برای همه انسان هاست، نه برای قوم خاص یا امت معینی، در حالی که ملت‌های متمدن این احکامی رو که می‌کنن، این احکامشون بعد از این است که تربیت در تمام افراد تحقق پیدا کرده باشه و حکومت‌ها هم خوب با مردم برخورد بکنن. و این که ما بتوانیم جنایات و فجایع رو کنترل بکنیم، در حال اسلام مسئله تربیت رو بهش معتقد است و قطعا اگر انسان‌ها تربیت بشوند و حکومت‌ها بر اساس قوانین عادله حکم بکنند، مردم از قتل و جنایت خلاصه دوری میکنند و تنفر پیدا میکنند و اگر گاهی هم جنایتی اتفاق بیفته، به هر حال به کمتر از قتل مجازات میکنند. اما بحثش این است که ما چگونه این تربیت رو تحقق بخشیم. یک احکام الزامی اولیه لازم است برای جلوگیری مردم از طغیان و خودخواهی ها و خودپرستی ها، در این حالی که مسئله عفو رو هم تجویز میکنه. از این جهت ما ملاحظه میکنیم زبان آیه زبان تربیت است، یعنی در این حالی که حکم اولیه رو بیان میکنه میفهمد که اگر کسی از برادر خودش عفو بکند، کار نیکی را دنبال کرده است. بنابراین اگر جامعه انسانی به نوعی تربیت بشود که دست به جنایت نزنند، قطعا مسئله عفو یک مسئله عمومی خواهد بود و کار به اینجا نمی کشه. به هر حال ما ملاحظه میکنیم که در جوامع بشری افراد مختلفی هستند. اون امتهایی که مترقی هستند، افرادی که حکومتها و جوامعی که مترقی هستند و تربیت شده باشند، خب یه احکامی داره
اما اون جمعیت هایی که فرهنگ مترقی نداشته باشند قطعا تمایل به کار فساد خواهند داشت و اون کسانی که دست به فساد و جنایت میزنند اونها حبس و اعمال شاقه مفید به حالشون نخواهد بود. با اینکه ما برای برقرار شدن نظام اجتماعی نیاز به یک قوانین لازمه داریم، قوانینی که انسانها رو ملزم بکنه و برای اونها یک انضباطی بیاورد، اونها را با تهدیداتش جلوگیری بکنه از تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر. بنابراین مسئله قصاص یک مسئله اولیه است که برای همه جوامع بشری چه ترقی فرهنگی کرده باشند یا نکرده باشند یک قانون بازدارنده است که نمیگذارد فجایع گسترش پیدا بکنه اگر اعلان بشه و تا حدی پیاده بشه. البته مسئله عفو رو هم باید مطرح کرد که اون البته مسئله دومی میشه و ثانوی میشه که الزامی در آن نیست. به هر حال برای برقراری نظم در جامعه انسانی در همه موارد یک قوانین الزامی لازم است که مطرح بشه و برقرار بشه تا اینکه مردم اون انضباط اجتماعی و انسانی خودشون رو به دست بیاورن. بعد در ادامه یکایک اون اشکالاتی که به صورت جزئی مطرح کرده اند مرحوم علامه جواب می دهند. اما الملل المتمدنه فلا یبالون به دین. اما ملل متمدن اینها توجهی به دین ندارن، نظری به دین ندارن. ولو کانت شرافت الدین عندهم تعادل فی قیمتها و وزنها الاجتماع المدنی فی الفصل. اگر شرافت دین نزد ملل متمدن معادل بود در قیمت ارزشش یا وزنش با اجتماع مدنی، حالا کاری نداریم به این که شرافت دین بالاتر از اجتماع مدنی و اساساً دین است که اجتماع مترقی را برای انسان به ارمغان می آورد. حالا اگر فرض کردیم در این حد نیست، لااقل در سطح اجتماع مترقی در فضیلت اگر تلقی بشه انسان حتما حکم میکنه در اجتماع به آنچه را که دین حکم کرده است. لحکم و فیه به ما حکم و فی ذالک، حتما ملل متمدنه حکم میکردند در اجتماع و آنچه را که حکم میکردند در دین، یعنی همون اموری را که دین برای ایجاد عدالت در شؤون گوناگون زندگی مطرح کرده است همون رو دنبال میکردن. علا ان الاسلام یشرع للدنیا، مسئله دیگه این که اسلام برای همه افراد دنیا چه ملل مترقی چه غیر مترقی احکامش رو جعل میکنه لال قوم خاص و امت معینه، برای گروه خاصی نیامده. ول ملل راقیه، اما اون ملت های مترقی که نظر خودشون از نظر فرهنگی ترقی و بالا که بالا آمده اند، ان محکمت به محکمت بعد ما از انت به تمام تربیه فی افرادها، اینها احکام خودشون رو جاری میکنن و اعلام میکنن بعد از اینکه اعتقاد دارن به اینکه تربیت در افرادشون به تمام خلاصه تحقق پیدا کرده و حسن سنیه حکومتها و اینکه حکومتها خوب برخورد میکنن با مردم و دلالت الاحسان فی مورد الجنایات الفجایع و توانستن در مورد جنایات فجایع جلوگیری بکنن، شمارش بکنن جنایات رو و فجایع رو با قوانین منضبط. الان تربیت موجوده مؤثره، اما قبول داریم این تربیت موجوده هم مؤثر است و ان الامته فی اصل تبعیتهن متنفرتون عن القتل والفجیعه، امت هم در پی تربیتشون از قتل و فجایع خلاصه تنفر دارند، دوری میکنند. فلا تتفق بینهم الا فی شذوذ، بین ایشان جز اندکی اتفاق نمیفته. و اذا تفقت فهی تعتز المجازات بما دون القتل، و اگر هم اتفاق بیفته اونها راضی میشن که مجازات بکنن به کمتر از قتل، چون خیلی کم اتفاق افتاده دیگه. ولی اسلام لا یعفو عن تجویز هذه التربیه، اسلام هم ابایی نداره از اینکه این تربیت تحقق پیدا بکنه. و اثر روح الذی هو العف ما اصل قیام اصل القصاص علی صاحب، و اثر تربیت که افواز، اما در این حال باید اصل قصاص رو پای خودش بیسته، چون مسئله قصاص حکم اولیه و الزامی است که یک حکم بازدارنده انسان هاست از اینکه دست به جنایت بزنن. همواره هشدارم با مسئله قصاص و جدی بودن مسئله قصاص. به هر حال تربیت نیاز به یک قوه حاکمه داره تا این نفس از اون طغیان خودش در شؤون اون قرون دنیایی جلوگیری بشه. و یلو به الهی قوله تعالی فی آیت القصاص فمن افی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف اعداء الیه احسان، به همین مسئله هم اشاره داره این آیه شریفه. فلسانو لسانو تربیت، زبان آیه زبان تربیت کردن است. و اذا بلغ قوم الى حیث اذعنوا بان الفخر العمومی فی العف، اگر ملتی به درجه ای از دل که برسن که اعتقاد داشته باشن که فخر عمومیشون در عفو کردن است، لم ینحرفو انه الى مسلک الانتقام، منحرف نمی شوند هیچگاه از این مسئله عفو به روش انتقام. بنابراین باید هر حکمی سر جای خودش مطرح بشه. خب ملل متمدنه این گونه هستن، اما غیر حالا الامم ملل دیگری که متمدن نیستن فالامرو فیها علا خلاف ذالک، اونها چون تربیت نشدن باید احکام الزامی در بین اونها اجرا بشه. و دلیل و علی ما نشاهده این حال ناز، دلش همون هست که ما مشاهده میکنیم از حال مردم و ارباب الفجیعت و فساد، کسانی که دست به فجایع و فساد برحال جانی مالی و امثال اینها میزنن. فلا یخوفهم حبسون ولا عمل شاق، نه حبسی جلو داره ایشان است، ایشان را ترسناک میکنه میترسونه، و نه عمل سختی. ولا یسدهم وعظون و نصحون، وعظ و نصیحت و اینها هم ایشان مانع از این اعمالشون نمیشه. ما لهم من همتن ولا ثباتن علی حق الانسانی، اینها نه همتی بر ایفا کردن حق انسانی نه 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 ثبات قدمی ده بعد اینکه حق انسانی رو بهش عمل بکنن. فالحیات المعدت لهم فی السجون، گاهی زندگانی که در زندان های اینا دارن ارفق و علا و اسنام ما لهم فی انفسهم معیشه در ردیت شقیه، گاهی زندگانیشون در زندان ها بالاتر از اون زندگانی است که در آزاد بودن داشتن، در سختی به سر می بردن، در یه افرادی به سر می بردن، حالا رفتن در زندان به اونها رسیدگی میشه. فلا یوهش و حمل امون فلا زمون، نه ملامتی و نه عظمتی ایشان را به وحشت نمی اندازه. فلا یدهش و همون سجن و ملا زربون، نه زندان و نه کتکی ایشان را به دهشت و خوف وادار نمی کنه. اما آنو شاهده هو ازن من ازدیاد عدد الفجائع فی الاحصاءات یومن فیومن، و آنچه که ما میبینیم هر روز فجایع زیادتر میشه، شمارش خلاص فجایع زیاد میشه در جوامع بشری، باید در هر دو مورد یک حکم عام می داشته باشیم. فل حکم العام و شامل الفریقین، اون حکم عمومی که شامل هر دو ملت میشه. و العقل و من هو الثانی، که اغلب ملت ها هم همین امم غیر مترقیه هستن. این حکم عمومی لا یکون الا القصاص و جواز العف، جز قصاص و جواز العف چیزی نیست. فلو رقت الامه و ربیت تربیتا ناجحتا، اگر یک وقت امتی ترقی کردن، فرهنگ آلایی پیدا کرد و یک تربیت موفقی پیدا کردن، اخذت بالعف، دنبال عف می روان. بل اسلام لا یعلو جهده و فی التربیه، اما اسلام هم جهینه، هیچگاه از مسئله تربیت دست بر نمی داره. همه احکام اسلام در اساس تربیت انسان هاست. ولو لم یسلک الا الانحطاط او کفرت به انعم ربها و فسقت، اگر جز راه انحطاط و کفر به نعمتهای پروردگار متعال را مردم دنبال نکنند، اخذ فیهم بالقصاص، اونجا دنبال قصاص باید رفت و باید قصاص رو عملی کرد و یجوز معاول عفو، در این حالی که عفو با آن جایزه. اما اشکالی که کردن که رحمت و رأفت به انسانیت مطلوب و این اختضا میکنه که اونها را ما قصاص نکنیم، باید که نه، این چنین نیست. هر جا رحمت هم مطلوب باشه، نه، رحمت و رأفت به اندازه خودش در یک محدوده خاصی مطلوبه. کسی که جانی و قسی القلب است باکی نداره از وارد کردن جنایت بر افراد، حتی به نزدیکان خودش رحمت رساندن به او، این است که او رو قصاصش بکنیم و کاری بکنیم که جنایات او بیشتر نشه و علاوه بر این دیگران گستاخ نشن، دست به جنایت بزنن. و اما ما ذکروه من حدیث رأفت رحمت و رأفت به انسانیت، اما کل رأفت محمودت، هر رأفتی مهربانی که خوب نیست، ستایش شده نیست. علاوه کل رحمت فضیلتو، و هر رحمتی هم فضیلت نیست. فاستعمال الرحمه فی مرض الجان القاسی قسی العاص المتخلف المتمرد، به کار بستن رحمت در مورد انسان جنایتکار قسی القلب و شخصی که تمرد از قوانین میکنه، تجاوز میکنه بر حقوق انسانها، و المتعدی علی النفس و الارض، تجاوز میکنه بر نفوس و آبروی مردم، جفاء علی صالح الافراد، این جفاست، ظلمه بر افراد صالح. افراد صالح هم در جامعه دیگه امنیت نخواهند داشت، اونها هم خلاصه حالشون حال مناسبی نخواهد بود در جامعه. فاستعمال هل مطلق اختلال النظام و هلاک الانسانیه ابطال الفضیله. اگر بخوایم رحمت را به طور مطلق به کار ببندیم، نظام جامعه انسانی مختل میشه، هر جمعهش پیش میاد، انسانیت خلاصه هلاک میشه، فضیلت ها هم از بین میره، انسان ها دیگه دنبال فضیلت نخواهند بود. اشکال دیگری که کردن که در مسئله قصاص، مسئله قسوت قلب به وجود میاد و حب انتقام جویی، میخوان که این اشکال هم اشکال نابجایی است، چون مسئله قساوت قلب اونجایی است که ما جلوی انسان‌های جانی را باز بگذاریم و برای اونها حد و مرزی قائل نشیم و حب انتقام جویی هم همه جا بد نیست. انتقام از برای مظلوم یک امر در حال مطلوبیه، باید به نفع مظلوم ما انتقام بگیریم براش تا اینکه حقش ادا بشه. و اما ما ذکروهم انه من القسوه و حب الانتقام، اینکه گفتن قصاص موجب قسوت قلب یا نشأت میگیره از قساوت قلب و موجب حب انتقام میشه، فالقول فیه کسابقه. جوابی که نسبت به این اشکال میدیم مانند جواب به اشکال قبلی است. اینطور میگیم فالانتقام للمظلوم من ظالمه استظهارا للعدل والحق ليس بمظلوم قبیح. انتقام گیری برای مظلوم از ظالمش برای اینکه عدالت آشکار بشه و حق ایفا بشه، این مضمون نیست. غلط این است که صفات رذیله با قیودی اینها به طور مطلق مضمون هستند. اگر اون قیدش برداشته بشود، اون صفت دیگر صفت مضمون نخواهد بود. صفات حمیده هم چنینه. این یک بحثی است در مسئله نسبیت اخلاق یا مطلق بودن اخلاق که در فلسفه اخلاق مطرح میشه. اگر ما صفات نفسانی رو با همون قیودی که برای انسان مطرح میشود در روابط اجتماعی در نظر بگیریم، همیشه صفات ممدوحه مطلق است و صفات مذمومه مطلق است. ما هیچگاه نسبیت در اخلاق نداریم. این بیانات در حقیقت اشاره به اون نظریه است که مرحوم علامه رضوان الله دان این مطلب رو بیان میکنن. ولا حب العدل من رذایل الصفات، محبت داشتن به عدالت از صفات رذیله نیست. بنابراین این محبت به تحقق عدالت است که موجب میشه که ما حکم قصاص را ملزم بدانیم، بهش معتقد بشیم و حکم انسانی بدانیم در همه جوامع. الا ان تشریع القصاص بالقتل غیر ممحض فی الانتقام. جواب دیگر این که قصاص به قتل تشریع شده است، این فقط به خاطر انتقام جویی نیست، بل فیه ملاک و تربیت العامه صد بابل فساد. در مسئله قصاص به قتل مسئله تربیت عمومی در نظر گرفته شده. اسلام این مسئله رو در نظر گرفته که میخواد راه فساد رو در بین جامعه ببنده. خب اشکال دیگری که کرده بودن به این که جنایت قتل از امراض عقلیه است که باید در بیمارستان ها شخص مداوا بشه، میگن که اینم از اون عذرهای بدتر از گناه هست که موجب شیوع قتل میشه و رشد جنایت در جامعه انسانی میشه. ما باید یک منطق صحیحی داشته باشیم در حرفامون. خاطر اما مذکره هم من کون جنایت القتل من الامراض العقلیه التي يجب ان يعالج في المستشفيات، اون اشکالی که کردن از این که جنایت قتل از امراض عقلیه است که باید در بیمارستان ها مداوا بشود، نه با قصاص. خواه من الاعذار، این از اون عرض تراشی هاست و بخواهد که بهترین عرضم هست که موجب شیوع قتل و فحشا و رشد جنایت در جامعه انسانی میشه. و یو انسان من نا یحب القتل و فساد علم ان ذلك فیه ما از اون عقلی. برای علامه یه سوالی رو مطرح میکنم، خواهد که کدام یک از انسان ها دوست داره که قتل انجام بده و فساد بکنه و میداند و بداند که این قتل و فساد مرض عقلی است و عذری است که به حال دیگران این عذر رو میپذیرند که یجب علی الحکومه یعالجه به عنایت معرفته، به گونه ای که باید حکومت و حاکم این مرض رو معالجه بکنه با یک لطف و مهربانی. و ان القوه الحاکمه و المجریه تعتقد فیه ذلک، و قوه مجریه معتقد باشد که این یک مرض عقلی است و یک عذر پذیرفته شده است. یک چنین چیزی را ما بدانیم اما در نهاد دست به جنایت نزنیم. لم یقدم معه کل یوم علی قتله، اگر این مطلب رو ما اعلان بکنیم که کشتن و فساد یک مرض عقلی است که حکومت هم باید با رأفت با آن برخورد بکنه و حکومت هم معتقد باشه که این یک مرض عقلی است که با مهربانی باید با آن برخورد کرد، چه چیزی در جامعه رخ میده جز این که هر روز قتل و فساد در جامعه بیشتر میشه؟ بنابراین ما باید یک منطق دقیقی را ارائه بدیم. و اما مذکره اون من لزوم الاستفاده من وجود المجرمین به مثل اعمال اجباریه. اما اون طرحی رو که اینا ریختن که باید ما از مجرمین کارهای اجباری سختی بکشیم و بگیریم و من حبس نمن اجبور فل اجتماع در این حال اونها رو حبس کنیم و نگذاریم در اجتماع وارد بشوند. خب اگر این مطلب میخواد که مطلب حقی باشه، چرا همین مطلب رو در رابطه با اعدام قانونی مطرح نمی کنن؟ فلوکان حقا متکن علی حقیقته، اگر این مطلب حق باشه و یک پشتوانه واقعی داشته باشه و یک منطق عقلانی داشته باشه این حرف، فما بالهم لا یقضون بمثله فی موارد الاعدام القانونی التي توجد في جميع القوانين الدائره اليوم بين الامم. چرا که مثل همین حرف رو در موارد اعدام‌های قانونی که در همه قوانینی که امروز بین امت‌ها جاری است نمی‌زنند. ما مگر مسئله اعدام نداریم؟ اگر کسی بر علیه حکومت قیام بکنه، به هر حال او رو اعدامش می‌کنه. خب ما همین حرف رو در باره چنین افراد بزنیم، اونها رو حبسشون میکنیم، کارهای اجباری از اونها بکشیم و به قتل اونها رو خلاصه حکم نکنیم. فما بالهم، چرا ایشان حکم نمیکنن مثل همین حرف رو در مواد اعدام قانونی که یافت میشود در تمامی قوانینی که رایج است امروز بین امتها، حتی امت‌های مترقی چنینه. ما این همه مسائل کشت و کشتار رو در روابط سیاسی و نظامی ملاحظه می‌کنیم که در امت‌های دیگر، در حکومت‌های دیگر کمتر دیده میشه. ولیس ذلک الا للاهمیت التي يرونها للاعدام فی موارد این قوانینی که برای اعدام قانونی هست، برای جمع هست، این نیست مگر به خاطر این است که اعدام در مورد خودش اهمیت داره و یک نیروی بازدارنده خوبی است که نمیگذارد فرد در جامعه هر کاری خواست انجام بده. فقط مر ان الفرد و المجتمع فی نظر طبیعت من حیث الاهمیت متساویان. و بحثم شد که هم فرد هم جامعه انسانی از نظر طبیعت انسانی که در یک برحال مرحله خاصی هستند از طبیعت انسانی که هر دو طبیعت انسانی دارن و باید این جایگاه انسانیشون حفظ بشه مساوی هستند. یعنی هم باید جایگاه انسانی فرد را حفظ بکنیم و قوانینی را دنبال بکنیم که اون شخصیت انسانی حفظ بشه و هم جایگاه جامعه انسانی. خداوند انشاءالله به همه ما دقت در فهم قوانین الهی رو و قوانین فطری انسانی رو اینا بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.